بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى درائے کے حضور تم تلاوت شد مطلب ہے مهم میرا مورد ذکر و یاد قرار داد است و برای توضیح آنچه که در این آیه آمده است نگاه این آیه سوره مبارکه براءت است و نگاه به آیه های قبل این آیات که قبلن چه بیان شده است لازم است که مورد تذکره قرار بگیرد. سوره براءت نازل شد در رابطه با بحثه جنگ تبوک را الله تعالی در این سوره مورد تذکره قرار داده است و بیشترین این سوره انتقاد داره از منافقین که چهره نفاقشون را علنی کردن در موقع جنگ تبوک، و جنگ تبوک در حیات فربرکت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزرگترین غزوه بود و بزرگترین آمادگی بود در مقابل تهاجم دشمن و آن حضرت بزرگترین آمادگی را کردن و روایات و احادیث میگن علنن اعلان کردن که ما به در مقابل رومی ها به محل تبوک میرویم به همین غزوه که معروف به جنگ تبوک هست، غزوه تبوک که نام داره. و آن حضرت را خبر دادن اطلاع رسید که رومی ها یک لکه ابر قدرت زمان ایران بود بنام که معروف به کسرا بود، حاکمانش کسرا نام داشتا و حاکمان روم قیصر نام داشتا. قیصر و کسرا دو تا ابر قدرت بزرگ بودن او زمانه در جهان این دو تا قدرت به عنوان بزرگترین قدرت حساب می شدن. به آن حضرت خبر رسید که رومی ها یک لشکر بزرگ آماده کردن و به مرزهای خودشون این لشکر را جمع کردند و دارن جمع میکنن که حمله به مدینه منوره انجام بگیرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم علنا اعلام کردند که ما در مقابل رومی ها آنجا میرویم و این تاکتیک و جنگی مهم بود و سیاست آن حضرت بود که دشمن را اجازه نمیداد اینجا بیاید، خواستن که دشمن را قبل از رسیدن به شهر مدینه جلو بگیره و علنا اعلان کردن که مردم آمادگی بکنند. هم در مدینه منوره اعلان هم شد، هم در اطراف و در روستاها و سهرنشینها و بادیه نشینها همه جو اعلان شد که آن حضرت داره آمادگی میکنه در مقابل رومی ها، که رومی ها آمدن به مرز و میخواهند تجاوز بکنن و حمله کنن بر مدینه منوره. و لحظه دستور نفیر عام بود و خروج عام بود در راه الله تعالی در این لشکر و همه آماده شدن و در حیات مبارکه حضرت بزرگترین لشکر بود و تحلان چنان لشکری آماده شده بود برای جنگ و نه بعد از این در حیات مبارکه حضرت. و لحظه این بال بزرگترین لشکر که بیش از 30,000 نفر آن را تخمین زدن که لشکری مسلمانان بود و در اینجا همه همراه شدن، چه دستور رسید که همه آماده باشن به جز منافقین که با بهانه و های واهی و عذرهای بی اساس و قسمهای دروغین عقب نشینی کردن و همراه نشدن و بقیه همه آماده شده. و این جنگ تبوک از جنگایی است که چهره های منافقین نمایان کرد و مردم متوجه شدن که چه خبر هست، چقدر منافق زیاده. چند تا مسلمان مخلص و صالح که گفته امروز و فردا ما وسایل داریم، شطور و سواری داریم، پشتر لشکر حرکت می کنیم و خود را به لشکر می رسانیم، امروز و فردا کردن و از این لشکر ماندن و توفیقشون نرسید. این نگفته نمانه که این جنگ تبوک در سختترین فصل سال، یعنی سختترین گرما بود، موقع گرمی در اون دیار بسیار شدید می شود و سفر هم در بیابان بود، آب و آبادی در این سفر بسیار کمه و سواری هم نبود، همه و شطور نداشت و روایت آمده که 10 نفر و 1 شطور بود. نوبه‌ای سوار می شدن باری باری و به هر حال امکانات محدود بود. با سختی این سفر را طی کردن، 700 کیلومتر تبوک از مدینه منوره با جاده های امروز که اتوبان هن و مستقیم هن و او راه پیاده بوده و راه شطور خدا بدانه چقدر پیچ و خم داشته و چند نفر از مسلمانان مخلص ماندن و این مسلمانان که جو ماندن راست نگاه می کردن چپ نگاه می کردن هر طرف تا غیر از منافق کسی به چشم نمی خوره. مسلمان مخلص نمانده که اکثریت ماله حالا منافقین محدود بودن نسبت به مخلصی و خیلی بعدشون گذشت که اونهایی که با اونها هم کیشم به اصطلاح و اونهایی که با اونها اینجا ماندن در مدینه منافقن چشمشون به یک مسلمان مخلص و واقعی نفتاد و گفتن که ما با اینها شدیم برابر. وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله برگشتند از این سفر که رفتن اونجا رومی ها ترسیدن و غم نشینی کردن و به جنگ آماده نشدن. آن حضرت چند روز اونجا قیام فرمودن چند روز آن حضرت صلی الله علیه و سلم قیام کردن و بالاخره در میان اخبار نقل و انتقال پیدا کرد و پادشاه روم نامه یه نمیش بیان حضرت که مسلمان شده است و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمود که دروغ میگی این نامه کو دروغ میگی و هنوز بر همون نصرانیت خود باقی است و فریب میده. و به هر حال اینها ترسیدن و در دلشون الله روب انداخت و شکست خوردن و حاضر نشدن به جنگ عقب نشینی کردن. و بعد از قیام چند روز که جنگ منتفی شد و حضرت خطر جنگ حضرت برگشتند از اونجا و در این سفر سفر پرباری بود، پربرکتی بود، رحمت خدا بود، معجزات از دست حضرت ظاهر شد بسیاری و در این سفر گویا مرز مسلمانان تا تبوک رفت و مرز روم اونجا قبائل انجارا و بزرگان انجاران حضرت مسئول اونجا قرار داد و به هر حال با اونها قرارداد شد و اینها هم که اطاعت کنن و فرمان ببرن و منطقه خودشون هم حفظ کنن. و برگشته حضرت صلی الله علیه وسلم و وقتی به مدینه منوره نزدیک شدن اونهایی که عذری نداشتند و ماندن این حسرشون مسلمانان سخت شد، زیاد نبودن و یکی که خود را به ستون مسجد بست و گفت تا زمانی که خود آن حضرت من باز نکنه و من نبخشه الله تعالی من از ستون خود را باز نمی کنم. و آن حضرت فرمودن که ایشون الله تعالی بخشیدن و دستور دادن بازش کنن و گفت که نه من خود آن حضرت باز بکنه از ستون. و خود آن حضرت باز کرد، سه نفر که اونها آمدن و راست گفتا دروغ نگفتا، گفتا یا رسول الله ما هیچ عذری نداشت و ما گفتیم پشت سر شما آمادگی میکنیم میاییم میرسیم و امروز و فردا شد و ما ماندیم و ما مقصر هستیم و درخواست عفو کردن و دعای مغفرت از آن حضرت فرمود شما فعلا صبر کنید تا الله تعالی در رابطه با شما چه فیصله می کند. و این ها مسئلهشون تاخیر کرد. میگم می آمدیم مسجد و نماز شرکت می کردیم، سلام می دادیم و نگاه می کردیم که آن حضرت سلام ما را جواب می دهد یا نه. و آن حضرت ناراض بودن و توبهشون هنوز از آسمان نیامده بود و آن حضرت باشته اگه جوابی میدادن این حالا. و میگن که بعضی که ما وقت نماز میخواندیم میدیدیم آن حضرت همه ما را نگاه میکنه و وقتی که نماز را تمام میکردیم آن حضرت رخ را عمر میکرد و خیلی سری اینا سخت بود. آسمان و زمین قرآن نقل میکنه که بر اینها تنگ شد و سبب تخلف از آن حضرت بود که اینها نر به این فصل گرما و گرمای شدید و فصل سختی بود همراه نشدن با آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و با حال که دستور عام داده شده بود که همه همراه باشند و سفر سخته و مقابله هم سخته و تا آخر که افوین ها آمد اینها را اللہ تعالی معاف کر بعد از 50 روز افوین آمد. برای اینا خوشحالی بزرگی بود. همه آل مدینه اینا را تبریک گفتن، اینا را به آغوش می گرفتن. مسجد که اینا وارد شدن بعد از اف همه او زمان هیچ که اینا را نگاه نمی کرد، کسی با اینا حرف نمی زد و این زمانه همه به آغوش گرفته اینا محبت کردن با اونا. میگه زندگی نویه برای اینها بود، تازه گویا از مادر متولد شده که توبهشون قبول شده است. و اما اینها که نجات گرفتند و توبهشون قبول شد و الله اینا را در گذر کرد، از اینها معاف کرد اینها را، علت اصلیش صداقت بود که اینها راست گفتند و راست گفتند و میتوانستند دروغ بگن و بهانه بکنن و رضامندی حضرت رسول بگیرند با عذرشون، ولی خدا که راضی نمیشد. چرا که اللہ میدانست که ندروغ میگن، آخرتشون خراب میشد، برای اینها نقصان و زیاد دو چندان میشد که هم به جهاد نرفتم با آن حضرت، هم دروغ هم گفتم. نه، اینا صداقت سبب نجات اینها بود. اللہ تعالی در این آیه میفرماید ای مؤمنین شما از خدا بترسید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، پشت سر همین حد واقعه است. ای مؤمنین شما بترسید از خدا و با صادقین و راستگویان همراه باشید. همراه با راستگویان، راستگویان که بودن؟ حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود، مهاجرین بودن، السابقین الاولین من المهاجرین و انصار قبلا ذکر شده. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة. هنا هيك الله بهون رجوع کرده و توبه قبول کرده بر حضرت رسول صلى الله عليه وسلم و مهاجرين و انصار که در سخترین شرایط حضرت رسول صلى الله عليه وسلم اتباع کرده، جانانه اتباع کرد، حاضر بودن جانشون را بدن، ولی حاضر نشدن که نافرمانی امر رسول الله صلی الله علیه و آله انجام بگیره. الله میگه شما با این صادقین باشید، مؤمنه با کاذبین امر نباشید، با دروغگویان امر نباشید، با انسانهای فریباز و دو رنگ و دو چهره که منافقین بودن اونها امر نباشید. شما با اهل حق و با کسانی که صداقت دارن همراه باشید، دروغگویان نه. اسلام دین صداقت هست و صداقت ارزش زیاده در دین اسلام داره. یکی از مسائل اخلاقی، اخلاقیات محوری هست صداقت و مهمه و چقدر تاکید بر روی صداقت هست که ما همیشه صادق باشیم، صداقت داشته باشیم، امین باشیم، امانت دار باشیم، خیانت در امانت نکنیم. چهره من یکی باشه و نه دو چهره باشیم، دو زبان داشته باشیم، نه بلکه یک زبان، یک چهره، یک رنگ، دو رنگ و دو چهره و دو زبان و کلابردار، درگو، کاذب نباشیم. کذب انحرافه و دل انسان کج میکنه و کجی و انحراف در دل انسان پیدا میشه و رو این خوابهای کسی که دروغ میگه خوابهای راست را نمیبینه، خوابهاش هم دروغ میگویند اکثر، چون خودش هم دروغگو است و دلش هم انحراف پیدا کرده و کج شده است در اثر دروغگویی. صداقت مهمه و حیاتی است. و الله فرموده شما با صادقین همراه باشید، با آنهایی که به مسیر درست قرار دارن، راه صحیح قرار دارن، راه الله را میبرن، راه درست را میبرن، شما با اون همراه باشید. با دو رنگ و دو چهره و انسانهای دو زبان و دروغگو همراه نباشید. و این درس بزرگی در مدینه منوره شد و خیر و برکت بزرگی الله تعالی ورد به وسیله این سه نفر که در اصل از جنگ عقب ماندن و این گناهی بود و نافرمانی بود چون عذرم نداشتن، ولیکن چون توبه صادقانه کردن، چون راست گفتن و صداقت اختیار کردن، روزی الله به اینها توبه اینها را قبول کرد بعد از فجه روز. و اینها چهره دیگری در مدینه منوره گرفتن، خاطرات از صداقت اینها، از امانت داری اینها، خود اینها از صداقتشون خاطرات داشتن که خوشنود بودن که عاقبت به خیر شدیم و نتایج خوبی شد. و این صداقت و توبه صادقانه اونها برای دیگران درس عبرت شد و برای اونها نمونه شد. والله تعالی هشدار داده به همه که مسلمانان شما راست بگید، صداقت داشته باشید و همراه باشید بر راست گویا. صداقت خیلی مهمه، هیچ سرمایه نیست بعد از ایمان صادقانه بعدم که بالاتر از صداقت باشد. صداقت مهمه، در ایمانم صداقت، ایمان واقعی و در اقرار و در گفتار و در سخن و در عمل و در اعتقاد، همه این راست باشن، درست باشن، صادقانه باشن، با واقعیت نزدیک باشن. صداقت آنه که با واقعیت برابر باشه، برخلاف واقع نشه. آنچه که ما به زبان میگیم در دلمون چیز دیگر هست، این کذبه، این دروغه، اشتباهه. کسی را دوست نداری بگی من به شما محبت دارم، و کسی را میگید تشریف بیار خانه، بفرما خانه، و از اون طرف شما میخواهید که ازوتر بره و نیاید در خانه من، وقتش را ندارید و تو توانایی فضیلتی مهمان ها ندارید. بعضی حالا تو این تلفن ها صحبت میشه میگه قربانت برم، حالا این حرف زبانه و قربان شدن برای کسی کاری آسانی نیست که کسی قربانی قدر قربانی کسی دیگری بکنه. فدایت برم بگم، قربانت برم. مردم اصطلاحات مردم هم به زبان میارم، چیزی برای ازم به زبان بگه که در دل واقعیت داشته. واقعا نگه شما فدای کسی هستید بگید من فدایت، ولی اگر نیستید بالاخره این صداقت نیست که آدم که کسی را بگه چنان تعرفه بکنه که با واقعیت برابر نیست. واقعیت مهمه، صداقت. و یک رنگی همینه که حرف صادقانه باشه، تکلف زیاد در زندگی داشته نباشیم، ولی امانت داری و صداقت و یک رنگی خیلی مهم به جان من. این اخلاق، اینها پایه های بزرگ و محورای عظیمی در دین و مهمن در دین. و عزیزان من، دین اسلام آمد، صداقت آورد، امانت داری آورد، عدالت آورد. عدالت خودش مسئله اخلاقی است و از محورای اخلاق انصافه که ما منصف باشه و انصاف بکنیم و در زندگی من به کسی ظلم نکنیم و زیادتی نکنیم در حق کسی و حق و حقوق کسی را حیف و مائل نکنیم. عدالت، انصاف، عدالت بین فرزندان، عدالت بین همسران، عدالت خیلی حیاتی و مهمه. عدالت در قضاوت ها و در فیصله ها و در داوری ها باید عدالت باشد. مهم هست که همیشه ما طرفدار حق باشیم به جای اینکه طرفدار برادر باشیم، به جای اینکه طرفدار فامیل باشیم، به جای اینکه طرفدار پدر و مادر باشیم. نه، در موقع حق حق جانبداری میکنیم و ما اونچه که حقه اون ما در پیش بگیریم. و همین فرمودن که شما شهادت دروغین برای پدر و مادرم ندید، پدران و مادران برای فرزندانم ندهند، بلکه حق مال هر کسیست. واقعیت هر طوری که هست، حقیقت همان طوری که هست، به همون شهادت بدیم و به همون از همون دفاع بکنیم. همه ما مدافع واقعیت باشیم، صداقت باشیم، حق باشیم، عدالت باشیم، انصاف باشیم در زندگی. همه ما فی نفسهی منصف باشیم. و بهترین انصاف امینه که انسان به جای که تکلف کنه در انصاف، در انصاف و عدالت، خودش فی نفسهی و منصفه و نفسی او را به انصاف وادار میکنه. غیر از انصاف چیزی دیگری او نمیتوانه انجام بده. انقدر پایبنده و انصافه و انصاف در جز اخلاقیات اوست. ولی از اینها مهمن و اینها همه جز اهداف اصلیان و مهمن. این هفته من صحبت کسی را شنیدم که بالاخره در سفر بودم و توی سفر ما از اخبار فاصله داریم و ولی گوش می کردم صحبت یه که از روحانیون بود و اهل علم که نماینده مجلس هست و صحبت از این می کرد که اصل و محور اساس حکومت هست، حکومت اسلامیه، دولت اسلامیه و احکام همه فروعات این اصلن و ابزارن. ابزار ایک جمله اوست، ابزار نماز، ابزار احکام، ابزارن برای حکومت. حکومت اصله و ولحظه به این اصل او تاکید داشت که اصل نگهداری حکومت ته. یعنی نماز ای ابزار، احکام ابزارم برای قدرت. و این نظریه بسیار اشتباه بزرگی است و دین ابزار قرار داده. اینه دین و اصل دیانت ابزار قرار دادن برای قدرت و این اشتباه بزرگی است. این همون نظریه است که به هر حال اصل حکومت هست و احکام همه ابزاران. میشه احکام تعطیل کرد؟ اونم همینه میگفت که احکام اگر حکومت مناسب ببینه میتونه به صلاحش باشه نماز تعطیل کنه، حج تعطیل کنه، نام میبرد، روزه را تعطیل بکنه، بگیم سال روزه نگیرید، حج نرید، آقا نماز نخونید. و او ای انحراف از دین و این نظریه یا اقلیت محض و اصل اینه که اصل دین و محور اصلی دین و بلکه سیاست یک شعبه از دین. دین همانطور که نماز داره، روزه داره، حج داره، زکات داره، احکام زیاده داره، یکی از احکامش سیاست هست و سیاست صادقانه هست. سیاست اسلامی که در اسلام هست جز صداقت چیز دیگری در او قابل تصور نیست. جوز عدالت چیزی دیگه در سیاست اسلامی امکان پذیر نیست. اگر در سیاست اسلامی اگر عدالت نباشه اصلا چنان سیاست قابل قبول نیست. اگر سیاست صداقت نباشه، یک رنگی نباشه، اصلا چنان سیاست مردوده و رده و این قبول نیست. باید سیاست صادقانه باشه و باید این سیاست عادلانه باشه، عدالت باشه. و در این سیاست اسلامی از محورهای مهم مردمان و خدمت به مردم هست، رسیدگی به مردمه و سیاستی که در خدمت مردمه، برای مردمه. و بله این سیاست میتوانه تقویت کننده دین اسلام باشه، نه که دین اسلام و احکام دین اسلام فدای سیاست بشوند. نه چنان سیاستی را دین اسلام قائل نیست، اصلا توی دین نیست چنان سیاستی. و بالاخره ای که با احکام افزار قرار بدیم برای نگهداری قدرت، ای همین انتقاده که امروز بر ما هست که میگن که نباید از دین سوء استفاده بشه، هیچ کسی برای قدرتش از دین سوء استفاده نکنه. دین ابزار هیچ نه قدرتی هست و نه دولتی، ولی که دولت اسلامی باشه و حکومت اسلامی باشه، دین نمیتونه ابزار باشه و از دین به عنوان ابزار استفاده کرد برای قدرت. و نه این را منطق و عقل قبول میکند، نه متون قبول میکنم، نه نصوص الهی قرآن و نه روایات چنان چیزی را قبول دارم. اصل و محور و اساس برای همه برای دین هست و سیاست بالاخره یک شعبه از شعبه های دینی. و این سیاست باید در خدمت مردم باشه، در خدمت دین باشه، و نه اینکه دین در خدمت سیاست باشه و ابزار برای سیاست و برای سیاست مداران و برای حکومت باشه. و ما ببینیم که قرآن وقتی که تلاوت میکنیم، مفعل الذین ام مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. و قرآن میفرماید اونهایی که ما اگر اونها قدرت بدیم، قدرت سیاسی حاصل کنند و حاکمیت داشته باشند، اونها نماز برپا میدارند. ببینید از این سیاسیون اینجا مورد خطابان، حکام مورد خطابان، که اگر الله تعالی از اونها ستایش میکند که اگر اونها را قدرت بده نماز را اقامه میکنند و زکات پرداخت میکنند، امر میکنند به معروف کارای نیک و از کار زشت و مفاسد جلوگیری میکنند. ببینین هم امر بالمعروف و نهی از منکر، نماز، زکات، همه شعبه های دینند. این ابزار برای قدرت نیستند، بلکه این قدرت که ابزار خدمت هست برای ملت و ابزار برای برقراری احکام الهی، و نه اینکه ابزار قدرت باشند که به خاطر قدرت اینا مصرف بشوند و به خاطر گرفتن قدرت اینا انجام بگیرند در دنیا. و جای دیگه همی هنم الله تعالی فرموده که دیگه مسائل هم همین همی فرماید که الله تعالی همه حکام مورد خطاب قرار میده و غیر حکام و می فرماید که شما عدالت کنید، انصاف کنید و عدالت برقرار بشه. یا داودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. معلوم میشه که از اهداف مهم خلافت خدا و و جانشینی خدا بر روی زمین برقراری عدالت ہے. ولہذا عدالت ابزاری نیست برای قدرت، بلکہ قدرت ابزاری است کہ عدالت برقرار بکنے، انصاف برقرار بکنے. اگر خلافت باشه و حکومت باشه و عدالت نباشه، بالاخره این برخلاف نصوص قرآن عظیم الشان ہے. حضرت داود اللہ تعالی حاکمیت داده، همه پیغمبران این نکته را توجه کنه که حکومت نداشتن. حضرت ابراهیم علیه السلام حکومت نداشت و رسمن حکومتی باشه، ولی داشت حضرت عیسی نداشته و بالاخره بسیاری پیغمبران نداشتن، و گرچه پیغمبران افضل زمانشون بودن و بزرگتر زمان بودن، و ولی حضرت داود حکومت داشت، حضرت سلیمان حکومت داشت، و در مدینه منوره که آن حضرت، در مکه نه، ولی در مدینه منوره آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی آمدن بالاخره حکومت تشکیل شد و قدرت گرفتن برای خودشون، در قوای دفاعی آماده کردن و به هر حال جهاد فرض شد و اینا همه در راستای هم حکومت بود. و حکومت برای آن است، برای عدالت هست، برای خدمت به مردم هست، برای اقامه احکام دین هست، و نه آن که دین ابزار به تعبیر این بنده خدا، این نماینده مجلس، ابزار برای قدرت باشید. چیز اشتباه محضی است و چنان چیزی اصلا در تصور نیست که دین ابزار برای قدرت قرار بگیره، وسیله برای قدرت قرار بگیره، بلکه دین ابزار قدرت و سیاست یک شعبه از دینه. ولهذا دین اسلام داره این شعبه را، سیاست را، اما مشروط به صداقت، مشروط به امانت داری، مشروط به اجرای احکام الهی و مشروط برای آنکه درست عمل بکنه، صحیح عمل بکنه و در چارچوب دستورات الله باشه. هیچ حاکمه بر روی زمین، حتی پیامبران هم با خلاف دستور خدا عمل نکرتا، و بالاخره هیچ حاکمه نمیتونه که اختیار داشته باشه که احکام الله را نادیده بگیره، نماز را نادیده بگیره، روزه را تاخیر بده، نماز بله در یک وقت در جنگ و در میدان معارکه هست، خب اونجا تیر میریزه و نماز فرصت نیست، او چیزی دیگه حالت استراریه، حالت اختیاری نیست. و هیچ حکمی نمیتونه که بالاخره احکام در احکام فروردگار تصرف بکنه و بالاتر از دستورات الهی باشه. نه، اما مواخلا آن از صراحت حدیثی که از خود حضرت علی رضی الله تعالی روایت ته و امام ترمذی و حسن صحیح میگه، همینه که میفرمان لا طاعت للمخلوق، حضرت علی روایت میکنه فی معصیت الخالق، و آن حضرت لشکرار هدایت که میدادن این مسئله هم می آمد که هیچ فرمانده را در راستای معصیت خالق کسی اطاعت نکنه، جریانات پیش آمده بود و امیر دستور داده بود که لشکریان در آتش بروان، و بالاخره اینها صحابه برگشته از آن سوال کرده که چنان دستور فرمانده، هیچ کسی حق نداره، هیچ امیری حق نداره، و هر کسی چنان دستور بده دستورش باطل، اصلا هر کسی و هر جایگاهی داشته باشه، همه چیز در چارچوب شریعت، همه چیز در چارچوب دستورات الله، همه چیز در قوانین، برای هیچ گروهی و کسری حاکم باشه غیر حاکم جایز نیست که دستورات الله را نادیده بگیره. و برای خود اختیارات قائل باشه، حرام و حلال نادیده بگیره. و اینها بالاخره ای صرف بنده نیست، ای حرف کتاب و سنت هست. ای سخنان جو مسلمانا، اکثریت مسلمانا جا جگه که تفردات اداره، تفردات هر شخص برای خودشه و نه برای عموم باشه و برای تمام باشه. نه، تفردات کسی نظریه داده، نظریه برای خودشه نه برای جامعه است. و این نوع نظریه در کتاب و سنت نمی گنجه، جایگاه نداره. و ما امیدواریم که فکر کنند همه و از خانه ملت صحبت های نشود، که به هر حال با شریعت اسلام مطابقت نداره و دین، اصل دین مطابقت داشته نباشه. و روی این بالاخره این مسائل مهمه که رعایت کنند این مسائل. و عدالت هم برای آن که نیست که قدرت باقی بمانه، بلکه عدالت که وظیفه های مهمه و یکی از محورهای عظیمه که مخصوصا حکام به آن مخاطبان، همه ما مخاطبیم در زندگیمون، در اختیاراتمون عادلانه رفتار کنیم. و حکومت از همه بیشتر مخاطبان که امور مردم در دست اوناست، که بین مردم مساوات قائل باشن، برابری و عدالت رعایت بشود. و الله تعالی به همه توفیق عنایت بکنه. حکومت اگر تا او زمان خوب هست که به هر حال مردم راضی باشن و عدالت اجرا بشه و احکام الهی صحیح و درست اجرا بشه، ولی اجرا نشوند و مردم ناراض بشوند. و بالاخره جای تأمل هست در این، و او زمان جای فکر و نظر. و به هر حال ولی اگر عدالت اجرا بشه، مایه بقای قدرت هم میشه، مایه بقای سیستم و نظام میشود و مردم راضی میشن، امنیت برقرار میشه، آسایش برقرار میشود. ولی اگر عدالت دچار اختلال بشه و عدالت با چالش روبرو باشه، دیگه ناراضگی روز بروز بیشتر میشود. و الله تعالی برحمت خیر ابی اولاد. دوستان نظری سوهم بود که هفتهی همو هفتهی گذشته نماز استسقا برگزار کنیم، ولی ما مسافر بودیم و اینجا نبودیم. و به هر حال از تو این سفر هم مردم وعده دادم بسیاری که چون تمام منطقه خشکه و کل ایران خشکه، و که نماز استسقا مردم نوشته برگزار کنید، دعای باران میشو. ولی حضر برای این هفته وعده داده شد که انشاءالله بتوانیم نماز استسقا برگزار کنیم. انشاءالله فردا ساعت 7:30 در همین محل انشاءالله برگزار میشود. و دوستان تشریف بیاورند و اگر روزه بگیرند خیلی بهتر است، و خیرات و صدقات هم بدن برای الله تعالی که تاثیر گذار هست انشاءالله. الله تعالی توفیق عنایت کنه.